همه همینجوری.
بله، باز هم تبریک عرض میکنم شب میلاد سراسر نور آقا جانمون آقای ما محمد باقر علیه السلام رو، و تبریک میگم حلول ماه پر خیر و برکت و پر فضیلت رجب رو. همونطور که وعده داده بودم، امشب میهمانان ارزشمندی داشته و داریم. عزیزی که پشت خط تلفنی رادیو معارف هستن از اهالی هنر، از عزیزانی که دستی بر هنر نغمات دینی و آیینی دارن. اما قبل از اینکه ایشون رو معرفی و سلام علیک بکنم، یاد یه خاطره افتادم که بهتون بگم. شهریور ماه سال 1394 بود، وقتی باهاش صحبت میکردم به شوخی و خنده میگفت وقتی از حج برگشتم دوست دارم برام یه مراسم آبرومند بگیرن، دوست دارم حسابی مراسمم شلوغ بشه. شلوغ هم شد. بله، وقتی پیکر پاکش شناسایی شد و برگشت آبادان، شهر آبادان یک پارچه به استقبالش اومدن. محمد سعید سعیدی زاده، یا بهتر بگم حاج محمد سعید، سرپرست گروه تواشیح باقرالعلوم علیه السلام آبادان بود، عزیزی که عمر خودش رو برای ترویج این هنر آسمانی گذاشته بود. سال 1394 در مسابقات سراسری همخوانی قرآن و مدیحه سرایی رتبه اول کشور رو کسب کرد و چند ماه بعد در قالب کاروان قاریان نور جمهوری اسلامی ایران عازم حج تمتع شد، سالی که اتفاق تلخ و غم‌انگیز منا رخ داد. بهانه کردم تا هم یاد این عزیزان سفر کرده رو گرامی بداریم، هم گفتگو کنم با یکی از هنرمندان تکرار نشدنی از خطه خوزستان و شهر مقاوم و غیور آبادان، آسد معین موسوی. دوست دارم بگم حاج آقا سید معین موسوی دوست خوبم از اعضای گروه تواشیح و همخوانی باقرالعلوم علیه السلام که این اسم با مسمی رو انتخاب کردن. آقا سید عزیز، اگر شنونده هستید عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت خدمت شما جناب آقای نجفی بزرگوار و همچنین عوامل محترم برنامه رو اسم برنامه ما متاسفانه
اسم برنامه هم نام گروه شما باقرالعلومه.
و همچنین شنوندگان محترم عزیز رادیو معارف تبریک عرض میکنم.
سلامت باشی.
سعادت ما محمد باقر علیه و علا آبائه و ابنائه سلام هستین خدمت شما جناب آقای نجفی.
خیلی خیلی ممنونم آقا سید معین. اولین سوالی که میخوام ازت بپرسم بی مقدم و معطلی اینه که چرا اسم گروهتون رو اسم آقای ما محمد باقر علیه السلام انتخاب کردید؟
از نظر شما که خب از اونجایی که اعضای قدیمی گروه شهید حاج سعید سعیدی زاده، حاج محمد علی ناصری، بقیه دوستان از بچه‌های مسجد امام باقر بودن و تحت اشراف خود مسجد فعالیتشون رو شروع کردن، خب گروه رو مزین کردن به این نام.
بله، خیلی هم عالی. من جا داری یه بار دیگه یاد بکنم از اعضای گروه پنج نفرهی که سال 94 به حج تمتع مشرف شدن و سه نفر از این اعضا شهید شدن. حاج عباسی، حاج آقا محمد سعید سعیدی زاده، آفاد مشعلی عزیز و امین باوی اعضای گروه بودن که برای اعمال رفتند و بر نگشتند در روز عید سعید قربان، و آقا محمد علی ناصری و اسد معین موسوی عزیز باقی مانده های این گروه هستند که خیلی با قدرت و قوت کار این گروه پر افتخار رو ادامه دادن و میدونم که همینک هم در شهر آبادان برنامه های متعددی دارن، هم در آبادان هم در کشور، و هم خبر دارم که سفرهای خارجی داشتن. آقا سید معین، چون خیلی وقت برنامه‌مون زیغ هست، میخوام فقط بگین چه میکنین این روزها، رفقای گروه چه میکنن، از برنامه‌تون بگین و من میخوام که در انتها حسن ختام هم برامون یکی دو دقیقه بخونین، چون سید معین از مبتهلین ارزنده کشورمون هستن.
سلامت باشین ان شاء الله. خدا عزت میکنه شما. عرض معذر شما که گروه تماشی با قرن علوم همونجوری که اشاره فرمودید، بعد از اون حادثه دلخراشی که در سال 1394 در منا رخ داد، خب یک وقفه کوچکی ایجاد شد تو کار و مدتی رو ما واقعیت نمیتونستیم یعنی جای خالی برادرمون رو ببینیم و برامون خیلی خیلی دردناک بود، ولی خب بعد از اون مدتی ادامه فعالیت گروه رو وظیفه دونستیم و در حال حاضر میتونم بگم، به جرأت میتونم اینو بگم که از اولویت های زندگیم نگه داشتن گروه باقرالعلوم هستش.
بارک
الله. الحمدلله در این یک سال اخیر ما دو اثر رو تولید کردیم. اولی در ماه مبارک رمضان با نام ضیف السما، مهمان آسمان، و اثر دوم که در خصوص اربعین امام حسین با نام جنت البلا تولید شد و الحمدلله بسیار مورد توجه قرار گرفت.
الحمدلله.
در حال حاضر هم در صدد این هستیم که انشاءالله یک اثری رو با موضوعیت امام زمانی به مرحله تولید برسونیم و امیدواریم که خدا توفیق بده بتونیم کارهای متعددی رو تولید بکنیم و به گوش جهان اسلام.
آقا من همینجا از شما دعوت میکنم این اثر که انشاءالله تولید شد برای رونماییش با شما ارتباط بگیریم و برای اولین بار در رادیو معارف این اثر انشاءالله عرضه بشه. موافقید؟ یا علیشو بگیم دیگه به حق آقای امام باقر علیه السلام. خب آسد ما این یکی دو دقیقه وقت داریم که برامون ابتهال بخوانید و انشاءالله با شما خداحافظی کنیم. بفرمید. بله
قل
تشکر میکنم واسط معین. شنونده عزیز، آقای موسوی عزیز یک جمع قرآنی و یک گرده قرآنی دارن جمعه شبا که فکر میکنم الان شنونده برنامه هم رفقاشون هستند و از همینجا به همه عزیزای دلمون که این چند دقیقه وقت استادشون رو گرفتیم، واسط معین عزیز عذرخواهی میکنم و ممنون از اینکه وقت خودتون رو به برنامه باقر العلوم رادیو معرف دادید. حتما به رفقای گروه آقای ناصری و سایر رفقا سلام برسونید. روح رفقای عزیز قرآنیمون شاد باشه ان شاء الله.
سلامت باشید ان شاء الله.
خیلی از شما ممنونم.
موفق و معید باشید.
خدا نگهدارتون. باز هم تبریک میگم شب میلاد آقا جانمون آقای ما محمد باقر علیه السلام رو تا حوالی ساعت 21 و 30 دقیقه با شما همراهیم.
عیدست 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 و دل و جان پر از وجد و سرور است. عیدست عیدست جانها همه لبریز احساس و غرور است. هنگامه لبخند و گل و شادی و شور است. هر سو نگری محفل و مهمانی و سور است.
عیدست عیدست چشم و دل یاران پر فواره نور است. عیدست عیدست و هنگامه آواز و سرود است. ای دست ای دست و هنگامه تبریک و درود است.
در بزم محبت همه سرگرم نشاطند. هر کوی و گذر انجمن گفت و شنود است. ای بلبل شوریده چه شد بانگ رسایت؟ امروز دیگر نوبت ابراز وجود است.
هر ساقی الطاف خداوند تبارک. این هی این هی این هی به خواب دلتان باد مبارک.
من از امام محمد باقر میخوام که تمام مریضای اسلام خوب شن. خودم که این بیماری بد دارم، این پارکینسون رو، از خودم ها این دردی که دارم من میکشم همه برای منم دعا کنن. خیلی درد داره. خدا نگهدار.
بعد چه خوب گفتن این عید به کام دلتان باد مبارک. گفتن 0911-68-95 لطفاً دعا کنید برای من و هر کسی که آرزوی اولاد داره. به حق این شب عزیز صاحب فرزند صحیح و سالم بشم. اونایی که اولاد میخواین، اونایی که قصد تشکیل خانواده دارین، اونایی که میخواین خونه دار بشین، ماشین دار بشین، از آقای ما محمد باقر علیه السلام طلب بکنید. فاطمه معصومه یه نازنینم، 4 ساله، ایشالا 40 ساله بشی، ایشالا 400 ساله بشی. گفتن در این شب عید با شکوه فقط سلامتی حضرت آقا رهبر عزیزمون رو میخوایم. چقدر برای رهبر عزیزمون دعا میکنن. این بهترین عیدی برای همه ایرانی هاست. عباس آقای غواصی. گفتن خدایا به حق امام محمد باقر علیه السلام جوونای ما رو در دنیا و آخرت سعادتمند بفرما و مریضها رو شفای عاجل عنایت کن. الهی آمین. سرکار خانم سقرا قنادی از لارستان فارس. اما استاد عباسی رو بیش از این منتظر نگذارم. حسن ختام فرمایشاتشون، تا اینجا نگاه مختصری به تاریخ زندگانی پربار آقای امام محمد باقر علیه السلام داشتیم. مهمترین ویژگی‌های شخصیتی آن امام همام رو فرمودن. روی کرده حضرت ایشان رو در عرصه‌های اجتماعی و مسائل اجتماعی عصر ایشان گفتن و همینطور الان حسن ختام اقدامات علمی فرهنگی امام محمد باقر علیه السلام و همینطور اقدامات و مواضعی که در برابر جریان‌های انحرافی عصرشون داشتن رو انشالله شنونده خواهیم بود.
بله. خب عرض کردیم که با توجه به اینکه راهبرد جهاد سخت در دوره امام مشخص بود که نتیجه مطلوبی و تأثیرگذاری نداره، بس. امام با هوشمندی کامل راهبرد تبیین و تثبیت مبانی شیعه رو انتخاب کردن، اون هم دقیقاً در دوره‌ای که نهله‌ها و فرقه‌های دیگر فکری شروع کرده بودن به یارگیری، به تثبیت خودشون، به هجوم به تفکر ناب علوی و نبوی و فراموشاندن تفکر اصیل نبوی و علوی. امام به هوشمندی کامل راهبرد تبیین و تثبیت مبانی شیعه رو انتخاب کردند که راهکارهای مختلفی برای او داشتن. خلاصش رو بخوام بگم، امام روی آوردن به یک توضیح و تشریح دقیق و درست مواضع شیعه، دوم پاسخگویی به سوالات گوناگونی که شبه افکنان، بیماران و یا افرادی که دارای سوال و ابهام بودن مطرح می‌کردند. و دلی. سوم تربیت شاگردان مختلفی از گروه‌های مختلف فکری و در روش‌ها و گرایش‌های مختلف فکری. خب برای این کار بایستی نمونه‌های مختلفی رو عرض بکنم محضر شنوندگان محترم. بفهم. ببینید در زمینه تبیین معارف و احکام که بیان مواضع شیعه انجام بگیره، امام موضوع امامت و ولایت رو به عنوان اساسی ترین شرط قبولی اعمال و اساسی ترین موضوع معرفتی شیعه علم کردن و بیرقش رو به دوش گرفتن. بله. اون روایات معروفی که شنوندگان عزیز ما حتما شنیدن که اسلام 5 رکن دارد: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت، که بقیه اون 4 تا هم فرمودن که بر ولایت استوار هست. بله. و تکیه کرده. این روایت از امام باقر علیه السلامه. در چه دوره‌ای؟ در اون دوره‌ای که فرقه‌های مختلف فکری حکومت خشن در مقابل امام قد علم کرده. خب امام به تبیین معارف در بخش‌های مختلف توحید، امامت، امر به معروف و نهی از منکر، مسئله تولی و تبری در فقه، تو بخشای نماز، روزه، حج، جهاد، بخشای مختلف پرداختن. پس تبیین معارف یکی از راهکارهای امام بود. کتابی نوشته شده به اسم مسند الامام الباقر.
بله.
که استاد مرحوم جناب آیت الله عطاردی این کتاب رو نوشتن. در این کتاب 8564 روایت از امام به ما رسیده است.
درست.
بیش از 8500 روایت که در بخش‌های مختلف معرفتی وارد شده است از این امام، و گنجینه بسیار پرارزشی است برای ما در دست یافتن به تفکر ناب پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام. کار دیگری که حضرت داشتن ایجاد و تنظیم فقه جعفری، زمین سازی تدوین فقه جعفری است. روایات امام رو برخی که بررسی کردن، این روایات درش 48 قاعده فقهی، نه مسئله فقهی، قاعده فقهی که برای مجتهدین ما امروز راهکار و اصول کلی هست که بر اساس او استنباط میکنن.
بله.
بازگشت اینها به روایاتی است که از امام باقر علیه السلام مطرح شده است. در تفسیر آیات قرآن کریم ما بعد از ائمه، تو میان ائمه بزرگوار ما حدود 1343 روایت تفسیری از امام داریم.
بله.
و میتونیم بگیم که امام باقر علیه السلام در میان ائمه ما بعد از امام صادق علیه السلام و امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ما بیشترین روایت رو در موضوع فقه از جناب امام باقر علیه السلام داریم.
بله.
توجه ایشون به تفسیر و تبیین دوست آیات قرآن و بیان سریع این نکته که قرآن را بایستی از منبع اصلی تفسیرش رو یاد بگیرید و منبع اصلیش اهل بیت علیهم السلام هستن و هر جای دیگری برید بیراه هست. این رو امام برای تفسیر و تبیین دقیق آیات مجدانه وارد شدن. یا اینکه تبدیل اندیشه شیعه به کتابهای ماندگار، کتاب ماندگاری داره.
بله.
با نوشتن کتاب تثبیت یک تفکر اتفاق میفته. تا قبل از دوره امام باقر علیه السلام ما کتابهایی از شیعیان داشتیم اما پرتعداد نبود، اما رواج چندانی نداشت. امام باقر علیه السلام صحابه و طرفداران و شیعیان رو بردن به این سمت. یک دفعه در عصر امام باقر با هدایت و راهبری ایشون یه موجی از نگارش کتاب، در واقع یعنی تثبیت تفکر شیعه، اتفاق افتاد. یا شاگردان فراوانی رو میتونیم بگیم که حضرت تربیت کردن، چه در میان شیعیان چه غیر شیعیان. در میان شیعیان شاگردان بزرگواری مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو بصیر مرادی، مثل بریده اجلی، اینها از شاگردان ناب و خوب امام باقر بودند که بعداً در محضر امام صادق علیه السلام هم حضور پیدا کردند. نه تنها شیعیان، بلکه ما در میان علمای اهل تسنن هم افراد زیادی رو داشتیم که به شاگردی امام باقر افتخار می‌کردند. بزرگانی از اهل سنت مثل مالک ابن انس، مثل عطا ابن ابی رباح که فقیه مکه بود، مثل سفیان سوری که برخی از اهل تسنن او را امیر المؤمنین در حدیث می دانند، مثل شعبت ابن حجاج که محدث و مفسر بزرگ بصره بود، مثل ایوب ابن کیسان که بین اهل تسنن به سید الفقها ها معروف بود. اینها همه افتخار می کردن به شاگردی امام باقر علیه السلام. و آخرین نکته ای هم که از راهبردهای حضرت عرض بکنم، شرکت در مناظره های عمومی و تخصصی فراوان بود. امام نه تنها فرار نمی کرد از مواجهه علمی با مخالفین، بلکه استقبال می کرد، بلکه پیشتازدانه حضور پیدا می کرد.
درست.
تو جمعی که بزرگان مثلا نصرانیت حضور داشتن یا غالی ها حضور داشتن، امام خودشون حضور پیدا می کردن و در هیچ جمعی حضور پیدا نکردن مگر اینکه در مناظره اونها رو مغلوب کردن و اصالت تفکر.
بله.
شیعی و علوی رو به اثبات رسوند.
بله حاجم، از شاگردان فرمودین، یه مطالعه که می‌کردم بیش از 460 نفر شاگرد خاص حضرت امام باقر علیه السلام داشتن که نام دو زن و سه مرد ایرانی هم در بین اونها هست اگر مستند و مستند. بله باعث افتخار ایرانی هاست. حاجم چند بار تواضع کردین، با فروتنی عذرخواهی کردین از محضر آقای امام باقر علیه السلام، وقت زیخ است، ببخشید دیگه اگر بیش از این نتونستیم از محضرتون استفاده بکنیم. میخوایم بریم یک بخش ویژه رادیویی، یک نمایش راجع به آقای امام محمد باقر علیه السلام بشنویم، اما اجازه میخوام قبل از اون هم تشکر کنم، تبریک بگم محضر شما جناب استاد عباسی که وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار شنوندگان رادیو معارف گذاشتین. از شما خداحافظی کنم.
خواهش میکنم، بنده متشکرم.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
استاد، این آب زلال را چه چیز وامی دارد تا جاری باشد؟ منظورم این است که حرکت و جریان آب ناشی از شیب زمین است یا در هر حال آب چنان آفریده شده که جاری باشد؟
گمان می کنم که پاسخ تو را در مرداب ها و آبگیرها باید جست. اینطور نیست جوان؟
چرا ساکتی سلیم؟ استادمان منتظر جواب تو هستند.
جای جوابی برای من نمانده رفیق.
به چه علت؟
بدان علت که سکوت رفیقت نشانه تسلیم اوست در برابر برهان روشن ما جان.
همینطور است سلیم؟
این که استاد به مردابها اشاره کردن توضیح کاملی بود، زیرا آب نمیتواند به خودی خود جاری باشد.
مرحبا.
بلکه تابع ظرف و شرایط است.
مرحبا جوان، مرحبا. به یک اشارت همه پاسخ را دریافتیم. جبیر، آیا آن که در حال کشت و کار است شباهت به ابو جعفر ندارد؟
آری استاد، بسیار شبیه اوست.
بلکه مولا و امام شیعیان حضرت باقرالعلوم است.
بسیار خوب، اگر هر سه یقین داریم که خود اوست، بر من واجب شد تا به نزدش بروم.
آیا به ایشان ارادتی دارید؟
بلکه می خواهیم پندی داده و نصیحتی نماییم.
صبر کنید استاد.
خاموش باش رفیق، خاموش باش، زبان به دهان بگیر.
مگر نشنیدی که چه نیت باطلی در سر دارد؟
او استاد جمع بسیاری از جویندگان معرفت است. کدام نیت باطل؟ چه میگویی؟
ادعا میکرد که قصد نصیحت امام شیعیان را دارد.
این که حسن نیت اوست،
ولی داعیه باطلی است که مخلوق بخواهد حجت خدای را نصیحت کند.
آیا در زیر آسمان کسی هست که محتاج نصیحت نباشد؟
البته، چرا که نه؟
من مطمئنم که آن یک نفر تو نیستی، زیرا باید تو را نصیحت نمود که در محضر بزرگان سنجیده بگوی.
مگر من نسنجیده میگویم؟
آیا از این نسنجیده تر که میپرسی آب خودش جاری است یا باید جاری شود؟
از قضا پرسشی بهتر از این نیافتم تا از ابن منکدر بپرسم.
تو چنین پرسش ساده ای را از مردی زاهد درست میدانی؟
زیرا با مرام کاهلی و تنپروری که او پیشه کرده، باید میدانست که آب زلال هم یک جا بماند گندیده و مرداب می شود.
سبحان الله، پس تو چنین قصدی داشتی؟ کاش تو را زودتر می شناختم سلی.
هنوز هم می گویی نسنجیده گفتم جبل؟
خدا می داند که ابن منکدر در همه عمرش چنین نکته سنجیده ای را نشنیده و ندانسته.
استاد، زود بازگشتید.
من که گمان داشتم او نبود، زیرا میخواستم مردی را که بزرگ بنی هاشم میدانند نصیحتی کرده از تحمل تاب آفتاب برحذر دارم. از همین رو پرسیدم اگر در این حالت که عرق ریزانید فرشته مرگ بیاید در چه حالی جان میدهید؟
این البته پند خوبیست،
ولی پاسخ او هزار بار خوبتر بود و کوبنده تر.
مگر چه پاسخی دادند؟
اگر مرگ آدمی فرا رسد در حالی که در تلاش معاش و حفظ آبروست، بهترین لحظه برای سفر ابدی است. اما اگر در حال معصیت و نافرمانی خداوند باشد، بدترین حالت اوست. رفتیم تا نصیحتی کنیم جبیر، ولی خودمان را نصیحت کردند.
بله، کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه باقرالعلوم علیه السلام ویژه برنامه زنده رادیویی رادیو معارف مناسبت شب میلاد با سعادت ایشان نمانده. انشالله که به حق آقای امام باقر علیه السلام وقتی که منادی ندا میده عین رجبیون، همه من و شما هم جزء محترم شمردگان این ماه خوب خدا باشیم. اما چطور فضائل و مناقب و اعمال این ماه رو میخوایم بشنویم از لسان حجت الاسلام و المسلمین استاد مصطفی مشایخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. بنا دارم ظرف چند دقیقه فضیلت و اعمال ماه رجب را خدمت شما شنوندگان محترم تقدیم کنم. در فضیلت ماه رجب، همین بس که این ماه یکی از ماه‌های حرام است و همانند ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، در ماه رجب هم جنگ کردن حرام است. از مناسبت‌های ماه رجب می‌توانیم به 13 ماه رجب اشاره کنیم که طبق قول مشهور روز ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام است، و همچنین 27 ماه رجب که بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و نازل شدن سوره علق هست، و همچنین روز 25 ماه رجب هم روز شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام. درباره اعمال ماه رجب، مهمترین عملی که میتوانیم نام ببریم عمره رجبیه است، که در احادیث و روایات زیادی ثواب و فضیلت زیادی برای انجام مناسک عمره در ماه رجب نقل شده. اعمال دیگری هم نقل شده از جمله روزه گرفتن. در بعضی از روایات هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تمام ماه رجب را و تمام ماه شعبان را و ماه رمضان را روزه می گرفته. حالا ما اگر این توفیق و سعادت را نداریم، مقید باشیم که روز اول رجب، آخر ماه رجب، ایام البیض یعنی 13 و 14 و 15 ماه رجب، روز بعثت رسول خدا، روز 13 ماه رجب را لااقل روزه بگیریم و بی تفاوت و بی اعتنا از کنار این همه احادیث و روایاتی که تأکید میکنه برای روزه گرفتن در ماه رجب رد نشیم. گفته شده اگر کسی قادر به روز گرفتن در ماه رمضان نباشد، برای هر روز 100 مرتبه این ذکر را اگر بگوید، خداوند ثواب روزداران در آن روز را نصیب او خواهد کرد، و آن ذکر این است:
سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعز الأكرم، سبحان من لبس العز وهو له أهل.
البته به کتب ادعیه و از جمله کتاب مفاتیح الجنان که مراجعه کنید، ادعیه زیادی هم برای روزهای ماه مبارک رجب نقل کرده، که یکی از اون دعاها این است که امام سجاد علیه السلام از اول ماه رجب تا آخر ماه رجب هر روز این دعا را میخواند: یا من یملک حوائج السائلین و یعلم ضمیر الصامتین، که این دعا ادامه داره که میتوانید به خود مفاتیح الجنان مراجعه کنید. و همچنین دعای دیگری مرحوم محدث قمی در مفاتیح الجنان از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت فرموده در هر یک از روزهای ماه رجب این دعا را بخون: خواب الوافدون علا غیره، که این دعا ادامه داره. و روایت دیگری داریم از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود: در هر یک از روزهای ماه رجب بعد از نمازهای واجب بگو یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر. این دعا ادامه داره. یکی دیگر از اعمال ماه رجب خواندن 10,000 مرتبه سوره قل هو الله هست، و اگر کسی نمیتواند 1,000 مرتبه در ماه رجب سوره قل هو الله بخونه، و اگر این را هم نمیتواند حداقل 100 مرتبه سوره قل هو الله را بخواند و از این فرصت استفاده کنه. یکی دیگر